بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 655، دوشنبه مورخ 12/11/94.
على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب نکته ای رو از مباحث قبل اشاره کنم، بعد وارد بحث جدیدمون بشیم. مطالب مدرسه نجف رو مطرح کنیم. در بحث روایات عجلان ابی صالح که ما حمله بر تقیه کردیم، خب یه قرائن مختلفی بر این معنا شما میتونید پیدا بکنید، از جمله کتاب خلاف و مبسوط شیخ طوسی. برخی از کتب قدما رو مراجعه کنید در این سلسله ینابیع جلد 30 صفحه 36، کتاب خلاف شیخ طوسی، کتاب الحج مسئله 27. ببینید، لا یجوز ادخال الحج علی العمره ولا ادخال العمره علی الحج اذا کان احرم بالحج وحده بل کل واحد منهما له حکم نفسه. جایز نیست ادخال حج بر عمره. کسی مشغول عمره است، در وسط عمره حج رم نیت کنه، احرام ببنده برای حج، حج و عمره رو با هم ترکیب کنه. و قال جمیع الفقها، یعنی جمیع فقهای عامه، یجوز ادخال الحج علی العمره بلا خلاف بینهم. ادخال حج بر عمره جایزه بلا خلاف بینهم. وقت بعد می فرماد دلیلنا علی ما ذکرنا یا فصلنا اجماع الفرقه. باز مبسوط شیخ طوسی رو، همون جلد 30 ینابی کتاب الحج صفحه 179 مراجعه کنید. ولا یجوز ادخال العمره علی الحج ولا ادخال الحج علی العمره. بعد شیخ طوسی توضیح میدن معنای ادخال حج بر عمره چیه، یا عمره بر حج. و معنا ذالک انه اذا احرم بالحج لا یجوز ان یحرم بالعمره حتی یفرغ من مناسک الحج، و کذالک اذا احرم بالعمره لا یجوز ان یحرم بالحج حتی یفرغ من مناسکها. تا مناسک عمره رو تموم نکرده نمیتونه محرم بشه برای احرام حج. خب روایات عجلان ابی صالح رو ببینید، هیچ اسمی از تقصیر نمیبره. میگه محرم شد برود سعی انجام بدهد، بعدن هم نیت کنه، عرض کنم حج تمتع رو، محرم بشه برای حج تمتع، این میشه ادخال الحج علی العمره. خب تصریحه. وقت مرحوم شیخ اینجا میفرماین فئن فاته وقت التحلل، حالا نمتونه حج بر عمره داخل کنه مثل اهل سنت، اگه وقت گذشت نتونست عمره انجام بده چکار کنه؟ فئن فاته وقت التحلل مضى على احرامه و جعلها حجة مفردة. اگه دید وقت گذشته اینو تبدیل کنه به حج افراد. و لا یدخل اعمال العمره فی افعال الحج، نمتونه افعال اعمال عمره رو در افعال حج داخل کنه، بگه اینجا حجم به اضافه عمره، توافاشو بعدن انجام میدم، این کارو نمتونه انجام بده. خب اینا همه دلیل بر اینه که کأن فقهاء متقدم میدیدن که این شیوهی که در روایات عجلان ابی صالح آمده ادخال الحج علی العمره است، لذا به اون روایات صحیحه عمل نکردن فقها. اگر اعراضی هم هست به خاطر تقیه است. لذا روایت امام هشتم هم که فرمود عجلان ابی صالح، نه، اشاره به تقیه است. بنابراین اون بحث تقیه که باز بعضی از دوستان میگفتن به چه قرینه از کجا، هم مطالب گذشته این کلمات فقهای متقدم رو اضافه کنید به اون مطالب، به روشنی معلوم میشه که این نگاهی که متأخرین داشتن مدرسه نجف، دیگران مشهور بین متأخرین که روایات عجلان ابی صالح رو طرف معارضه قرار دادن، نخیر، طرف معارضه نخواهد بود. خیلی خوب، این اشاره بود، خواستم اشاره کنم که تردیدی بعضی از دوستان داشتن سوال میکردن. کلام در این بود که آیا طواف و سعی در حج تمتع تقدیمش جایز است مطلقا یا جایز نیست؟ عرض شد دو طائفه روایت موجود است، هر دو طائفه حاوی روایات صحیحه هست، مضمون یک طائفه این است که شخصی که مضطرم نیست میتونه طواف حجش رو مقدم بداره در حج تمتع. طائفه دوم میگه نخیر، اگر اضطرار است مقدم بداره. مفهوم این طائفه میگه اگر اضطرار نیست مقدم نداره، مقدم نکن. در جمع بین این دو طائفه وجوهی بیان شده است. بچه اول رو دیروز اشاره کردی، کلام شیخ طوسی صاحب جواهر و جمعی از علما. وجه دوم بیانی است از مدرسه نجف، مرحوم آی خویی و تلامذه ایشان. ایشون می‌فرمایند بین این دو طائفه روایات تعارض مستقر است. در باب تعارض ابتدا سراغ مرجحات می روی، در ما نحن فیه روایات مانع از تقدیم مطلقا الا برای مضطر مرجح دارند، به خاطر مرجح اخذ به این طائفه میکنیم، طائفه دوم، و طائفه اول از حجیت ساقطند. يرد علمها الى الله. آن ترجیح موافقت با سنت است. در بحث مرجحات گفته شده است اگر دو طائف روایت تعارض کردن، یک طائفه با سنت قطعیه تأیید شد، آن طائفه که با سنت قطعیه تأیید می شود او را اخذ می کنیم و مقابلش را طرح می کنیم. در ما نحن فی همین قانون رو مدرسه نجف پیاده می کنن، می فرماین ما قطع نظر از این دو طائف روایات که در ما نحن فی ذکر کردی، روایاتی داریم مفید قطع و اطمینان که از آن روایات استفاده می کنیم طواف و سعی در حج تمتع بعد الوقوفین است. این سنت قطعیه. آنگاه روایاتی که میگه قبل انجام نده، تقدیم فقط برای مستر است، موافق با این سنت قطعیه است، لذا به این روایات عمل میکنی، به این طایفه عمل میکنی. سنت قطعیه رو مدرسه نجف چهار طائفه و چهار گروه روایت ذکر میکنه و از اینا سنت قطعیه نتیجه میگیره. ما هر طائفه ای رو اشاره میکنیم ببینیم سنت قطعیه داریم اینجا ثابته یا نه. طائفه اول می فرماین روایاتی داریم در کیفیت حج حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و تعلیم جبرئیل کیفیت حج رو به حضرت آدم، در اون روایات آمده است که پس از وقوف به عرفات و مشعر و پس از رمی و حلق، روایات میگه ثم من تلق به الى البيت الحرام وقال له طوف بالبيت سبع مرات. خب از این روایات استفاده میکنیم که طواف زیارت در حج تمتع بعد از وقوفین است. یک طایف
احمد افراد افیاده بشه تحریانشون توی
عرض میکنیم که اولا از کجا حج حضرت آدم حج تمتع بوده، شاید حج افراد بوده. خب در حج افراد هم هر دو جایزه، این همه قبول داره. خب حالا تشریع هم بله حج که بوده، حالا حج نه معلوم نیست، این هم حالا نقل میشه، ممکنه در اون زمان بوده بعد دیگه باز یه جوری تحریف شده یا هر جور دیگه از بین رفته یا نبوده یا در اون شریعت هر جور بوده. بالاخره ما از کجا میدونیم حج تمتع بوده؟ شاید حج افراد بوده. خب در حج افراد هم که مسلم طواف و سعی میشه قبل الوقوفین، ولی حضرت آدم افضل الافراد را انجام داده. ثانیا اگر حج تمتع هم بوده است، از دستور جبرئیل و فعل حضرت آدم لا یستفاد که معینن وظیفه تأخیر است، لعل تأخیر افضل است. جناب جبرئیل هم حضرت آدم رو به افضل الافراد امر کرده است، گفته حالا که حلق تمام شد، ثم من تلق به الى البيت الحرام، گفت طف بالبيت. سنت قطعی یه تعینه آقای خویی اینو میخوان اثبات، چرا اینو میخوان اثبات کنن؟ تعین اینه که طواف باید بعد باشه، سنت قطعی نه، نه یعنی روش عملی. سنت یعنی ما از احادیث استفاده میکنیم، معینا در حج تمتع وظیفه تأخیر است.
نه یعنی اگر تأخیر با انجام بده قطعا سنت قطعی رو
مصادف شده، اینه که همه قبول دارن. این که طرف تعارض نمیتونه مرجح باشه که خدا خیرتون بده. در باب تعادل و تراجیم میخوایم روایات صحیحه را اسقاط کنیم، میگن اگر این روایات مطابق با سنت قطعیه بود، روایات مانعه چی میگه شیخنا؟ روایات مانعه میگوید جایز نیست تقدیم الا للمستر. آقای خویی میگن ما از سنت قطعیه استفاده میکنیم صرف نظر از این روایات که جایز نیست تقدیم الا للمستر. ابدا سنت قطعی یک روایت قطعی مسلم داشته باشیم. قدر متیقن اصلا طرف تعارض، قدر متیقن میگه این کار افضل است، این کار خوبه، این که نمیتونه مرجح باشه، که این که نمیتونه روایات صحیحه رو نابود کنه، که آقای خب یعنی چی علمش اندالله؟ یعنی ساقط، یعنی بهش عمل نمی کنیم. علم ها اندلا، یعنی ما نمیدونیم چرا ائمه گفتن، ما نمیفهمیم برای چی گفتن، ولی ساقط است از حجیه، فتوا نمیتونیم طبقش بدیم. فتوا میدیم میگیم لا یجوز التقدیم. برای چی لا یجوز التقدیم؟ چون سنت قطعیه مطابقه با لا یجوز التقدیم است. سنت قطعیه چیه؟ عمل جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. خب عمل ایشون کفر و دیگه حج تمتع بوده، حج تمتع هم تأخیر افضل است، اما جایز نیست تقدیم؟ این روایات میگه تقدیم جایز نیست؟
ایشون میخواد چهار تا کار، چون میخواد ارتکاز بذاره.
ارتکاز چی؟
میگه
ارتکاز عرفی که معنا نداره، با لب کوزه گذاشت ارتکاز عرفی رو. میخوان سنت قطعیه پیدا کنن، میخوان بگن از این روایات نتیجه میگیریم الحکم عند الله این است. این میشه طرف تعارض. ولی ارتکاز عرفی که فایده نداره، ارتکاز عرفی 100% بود روایات طایفه اول میگه این ارتکاز عرفی علکی بی خود، ارتکاز عرفی که نمیتونه روایات رو ساقط کنه از حجیه. سنت قطعیه تو بحث تعادل تراجی خوندیم دیگه، سنت قطعیه معناش اینه که روایات قطعا بیاد مطابق با این طایفه باشه، روایت مطابق با این طایفه باشد، میگیم این طایفه مطابق با سنت است، پس اون 5 تا روایت صحیح رو بذاریم کنار، این طایفه هم چیزی نمیگه، این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که مفادش این است طواف باید بعد از حلق یا تقصیر باشد. می فرمایم روایاتی داریم که مضمون این روایات این است اگر حلق نکردی رفتی طواف انجام دادی طوافت مشکله داره. از این روایات استفاده می کنیم طواف باید بعد از وقوفین باشد و تقدیم جایز نیست. عرض می کنیم این طائفه دوم هم به هیچ وجه مثبت مدعای مدرسه نجف نیست. اینجا یه توضیحی است، دقت کنید. دو مسئله است که اینا نباید با هم خلط بشه. یک، آیا تقدیم طواف در وقوفین جایز است یا جایز نیست؟ این یه بحثه. بحث دوم، اگر کسی طوافش رو قبل الوقوفین انجام نداد، رفت به عرفات، رفت به مشعر، در این صورت فقها میگن حتما توافش باید بعد از رمی و بعد از حلق باشه. حق نداره قبل از رمی و حلق بره طواف انجام بده. دقت کنید، حتی مزتر شیخ کبیری که قبل از وقوف طوافش رو انجام نداد، آمد به عرفات و مشعر، این فرد هم باید رمی و حلق انجام بده بعد بره مکه برای طواف. نمتونه بگه از مشعر آمدم، حاجی‌ها تو منا هستن، الان مسجد الحرام خلوته، شیخ کبیر بگه الان برم طواف و ما انجام بدم، میگن نه خیر، حالا که آمدی وقوفین باید تا آخر خط بری، رمی کنی، حلق کنی، بعد بری طوافتو انجام بدی. این روایات طائفه دوم ناظر به این معناست، مفادش این نیست تقدیم جایز نیست. میگه وقتی رفتی وقوفین حتما حلقم باید انجام بدی بعد بری طواف، قبل از حلق نمیتونی بری طواف. این نافی نیست که پس قبل از وقوفین نمیتونی انجام بدی. حتی مضطری که به اتفاق همه بعد الوقوفین میتونه انجام بده، میگن باید حلق کنی اگه انجام ندادی. پس این طایفه هم دلالت بر مقصود نمی کنه. طایفه سوم، مدرسه نجف روایاتی رو مطرح می کنن که در این روایات آمده است زنهایی که وقوف اضطراری می کنن در مشعر شب به منا میان، همان شب رمی جمره عقبه می کنن. اگر ذبح ندارند بعد از رمی و تقصیر میرن مکه برای اعمال، و اگر ذبح دارند نمیتونن مکه برند، باید بمانن حلق و انجام ذبح انجام بدن بعد تقصیر کنن بعد برن مکه برای اعمال. خب بسیار خوب، اینم مثل طایفه قبل که زنها حالا که اعمال رو قبل انجام ندادن تا حلق نکردن، یا تقصیر ببخشید تا تقصیر نکردن نمیتونن برن مکه برای اعمال. و اگر نگاه مدرسه نجف به این طایفه از این باب است که در این روایات امام علیه السلام خانمها رو دو قسم قرار ندادن، یک قسم قبلن طواف و سعی کردن، اینا وظیفه ای ندارن، آنان که طواف و سعی نرفتن بعد از تقصیر برن مکه. از این که تقسیم نکرده امام معلوم میشه همه وظیفه‌شون اینه که بعد از حلق برن، بعد از تقصیر برن به مکه برای اعمال. عرض میکنیم این نگاه هم مثبت سنت قطعیه نمیشه، به خاطر این که اولا چون تأخیر افضل است علل قاعده مشی عملی مردم بر تأخیر بوده، لذا امام می فرمایند خانوما که شب آمدن از مشعر به منا رمی کردن تا ذبح و تقصیر نکردن نرن برای اعمال. از این استفاده نمیشه که حتما واجب است که اعمال طواف و سعی بعد الوقوفین باشه. ما اشعار منکر نیستیم، ولی دلالت که سنت قطعیه درست کنه از کجا؟ طایفه چهارم روایاتی است که مفادش این است در حج تمتع روز عید قربان تعجیل کن، سری برو مکه طواف انجام بده. از این روایات استفاده کنیم که طواف در حج تمتع بعد الوقوف این واجب است، نه قبل الوقوف. عرض میکنیم این طائفه هم مثبت مدعا نیست، این طائفه نگاه به آینده داره، در جای خودش خواهد آمد در حج قران و افراد تأخیر برای رفتن به مکه برای کسی که نرفته است تا 3 روز ایام تشریق ممکنه بگیم افضل است، ولی در حج تمتع افضل این است همان روز عید قربان خودشو به مکه برسانه و اعمال مکه رو انجام بده. این که روز عید قربان افضل است به تأخیر نینداز، برای روز 11 و 12 و 13 آیا این دلالت قطعی می کند بر این که پس تقدیم جایز نیست؟ این چه دلالتی است؟ لذا نتیجه این که به نظر ما این ادعا که صرف نظر از این روایات سنت قطعیه داریم که تقدیم طواف و سعی در حج تمتع جایز نیست، لذا روایات مانعه مطابق با سنت قطعیه است. این اول کلامه، همچه سنت قطعیهی نداریم، فعلیه بیان مدرسه نجف برای ترجیح ثم افتاء به این که طبق همی بیان فتوا میدن که جایز نیست تقدیم طواف و سعی در حج تمتع و روایات مجوزه را از حجیت ساقط میدونم، این بیان قابل قبول نخواهد بود. وجه ثالث وجهی است که بعضی از اعلام در تفصیل الشریعه گفتن، و وجه هم نگاه کنید، وجه دیگری، وجه سوم و چهارم رو بگیم، بعدم توضیح خودمونه نسبت به این حل تعارض بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید. مراد سنت